بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. والوجه فی ذلک ان مثل ذلک لا یعد حقا للمشهود له حتی یتضرر بتعذره فیسقط له الخیار او یعتنی به الشارع فیوجب الوفاء به و یکون ترکه ظلما. خاطر مبارکتون باشه، بحثمون دوستان در مورد شرایط صحت شرط ضمن عقد بود. اگر کسی مثلا بخواد بیعی انجام بده، در ضمنش بخواد یه شرطی با طرف مقابل بکند، این شرط اگر بخواد صحیح باشه چه شرایطی داره؟ برای صحت چون این شرطی عرض کردیم 8 تا شرط آقایون، بلکه بعضی ها 9 تا شمردن. 2 تا شرط رو گذروندیم، تمام شد. با این فاصله آخر هفته دارم یه برگشتی میکنم. شرط سوم چی بود آقایون؟ شرط سوم این بود که شرط باید از اون چیزایی باشه که غرض معتدم به عقلایی درش وجود داشته باشه. حالا یا غرض نوعی برای نوع مردم یا غرض شخصی. ممکنه غرض نوعی هم نباشه، اما شخص، این شخصی که داره شرط میکنه، خودش یه غرض عقلایی داره، ولی نوع مردم این غرض رو نداشته باشه. خب اون چی که در جلسه گذشته گفتیم اجازه بدید من تکرار نکنم. اول بحث امروز جناب شیخ انصاری میخواد دلیل این شرط سوم رو بگه. آقایون به چه جهت شما میگید شرط باید حتما غرض معتدن به عقلایی پشتش باشه؟ یعنی اگر شرطی این غرض رو نداشته باشه این فاسده. به چه دلیل؟ چرا؟ ایشون میفرماید که دلیل این که ما میگیم حتما باید شرط غرض عقلایی داشته باشه اینه که اگر شرطی غرض عقلایی توش وجود نداشته باشه، دیگه چنین شرطی حق مشروط له محسوب نمیشه، حق او محسوب نمیشه. آخه اگر حق او باشه، با تعذر شرط در واقع ضرر میکنه، حقش ضایع میشه، لذا باید مثلا براش خیار قائل باشیم. اما اگر یه چیزی از بین برود که حق مشروط له محسوب نمیشه، ایشون میفرماید اون چیزی که غرض عقلایی پشتش نیست، نه غرض نوعی و نه غرضش عرض کنم شخصی، هیچ غرض عقلایی پشتش نیست، یه همچی شرطی حق آقای مشروط له محسوب نمیشه که اگر عمل بهش نشود بگیم خیار براش ثابته، ضرر کرده. چیزی که غرض عقلایی ندارد حق مشروط له نیست تا شارع مقدس بهش اعتنا بکنه، حکم وجوب وفاء به اون شرط رو براش بیاره. حق اون نیست تا شارع بخواد یه همچه حکمی رو براش اثبات کنه، حقش نیست تا ترکش ظلم محسوب بشه. تمام این بیانهایی که عرض کردم بنده به همینه که اون چه که غرض معتدن به عقلایی ندارد حق آقای مشروط الله محسوب نمیشه. ولذا ایشون میفرماید وقتی حق محسوب نشد بود و نبودش دیگه اثری نداره، حکم وجوب وفا شارع رو به دنبال نداره، ترکش ظلم نیست، ضرر نیست تا ما بخوایم خیار براش ثابت کنیم. مثلا هیچ کدوم از اینا رو نداره. دو تا نکته من عرض بکنم. یک نکته این است که اگر ما یه موردی رو میدونیم غرض عقلایی دارد، خب اینجا طبیعتاً اگر چیزی غرض مقتدون به عقلایی داره حکمش معلوم، یا یه موردی رو میدانیم حکم عذر میخوام غرض مقتدون به عقلایی نداره علم داریم، اونجا هم حکمش معلومه روشنه. اگه شک کردیم چه کار باید بکنیم؟ صورتی که یه شرطی این آقا کرده، من نمیدونم این شرطی که این آقا کرده غرض عقلایی پشتش هست یا غرض عقلایی پشتش نیست. ایشون میفرماید هر جا شما شک کردید باید حملش کنید بر وجود غرض عقلایی، بگید آقا این مثل اونجایی که غرض عقلایی داره شرط صحیحه و مشروطون علیه باید به این شرط عمل بکنه. دقت میکنید؟ چرا؟ عرض کنم خدمت شما، ببینید صورتی که شک داریم، مرحوم علامه در تذکره فرموده بود در فرض شک این شرط صحیحه، مثلا یه شرطی رو ایشون ذکر کرده، اینو اجازه بدید اول عرض بکنم. مرحوم علامه در تذکره فرموده اگر عبدی رو شما خریدی و شرط کردی من به شرط این عبد رو میخرم که نخورد، حالا به تعبیر کتاب، مگر حریصه، حریصه یه نوع حلیم خاصه، و نپوشد الا الخز، یعنی این قضاش حریصه باشه، حلیم باشه، عرض کنم لباسش هم خز باشه. خز دوستان نوعی لباس ابریشمه. مرحوم علامه در تذکره گفته این شرط صحیح، اشکال نداره. حتی اگر ما شک بکنیم که آیا غرض عقلایی پشت یه همچین شرطی خوابیده یا نخوابیده، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این رو جناب شیخ انصاری نشانه میگیرد، کمک میگیره از این فرمایش علامه برای حرف خودش، که پس در موارد شک ما میتونیم بگیم که حکم صورتی را دارد که غرض عقلایی داره، حکم صورتی رو داره که غرض عقلایی داره. حالا یا ایشون دیگه اینا رو ایشون توی کتاب نگفته، یا ایشون به اصل صحت بیع تمسک کرده، یعنی اصل اولیه این است که هر بیعی صحیحه مگر اینکه خلافش ثابت بشه، و اینجا چون خلافش ثابت نشده و ما شک داریم نمیتونیم بگیم بیع باطله، بیع صحیحه، مشکلی نداره. احل الله البیع میگه بیع صحیح هست مگر جایی که شما علم به عرض کنم فسادش داشته باشید یا ادله دیگر که ایشون دیگه عرض کردم بیان نکرده. این نکته اول. نکته دوم، دوستان بزرگوار، اگر کسی شرط بکنه من عبد رو از تو میخرم به شرط این کافر باشه، این شرط غرض عقلایی پشتش هست یا نه؟ ها؟ چرا؟ ببینید بعضی ها گفتن که این شرط صحیحه، شرط درستیست، چون غرض عقلایی هم داره دیگه. عبد اگر مسلمان باشه روزه ماه رمضان رو اگه بیفته تو چله تابستان میخواد بگیره، و طبیعتا وقتی بگیره بگید کارش میشه نصف. خب اونم همینه، اونم همینه دیگه، میگه بودایی نباشه، مسلمان نباشه، کافر باشه. علا ای حاله، ببینید آقا، این آقا میگه اولا اگر مسلمان باشه خب یه عباداتی رو باید انجام بده، روزه ماه رمضان باید بگیره، نماز باید بخونه، خب این از کار من میزنه. اگه کافر باشه هیچ کدوم از اینا رو نداره. ضمن این که دوستان اگر عبد کافر باشه من میتونم این عبد رو هم به مسلمین بفروشم هم به بگو کفار، چون کافر میشه به کافر فروخت. اما اگر مسلمان باشه فقط من مجبورم مشتری مسلمان براش پیدا کنم، مسلمان که نمیتونم به کافر بفروشم که، اینم یه گیره دیگه. خب فردا روز من خواستم اینو بفروشمش مشتریام کم میشن، دقت میکنه چرت میکنم، خود اینم یه قرضی است، اینا قرض عقلایی است. اما بعضی ها دوستان گفتن در خصوص این شرط اگر یه کسی شرط بکنه که این عبد کافر باشه این شرط صحیح نیست. میگیم چرا؟ اینا گفتن آقا ما یه روایتی داریم میگه الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه، اسلام برتری پیدا میکنه اما چیزی بر اسلام برتری پیدا نمیکنه. اسلام علو پیدا میکنه اما چیز دیگری نمیتونه برای اسلام علو پیدا بکنه. خب شما وقتی میری تو بازار عبد فروشا عبد بخری، اگه عبد مسلمان رو پس زدی و عبد کافر رو پسندیدی و شرط کردی که باید عبد کافر باشه، اگه مسلمان باشه نمیخوام، این در واقع چکار کردی؟ یعلا علال اسلام، یعلا الکفر علال اسلام، در واقع کفر رو بر اسلام برتری دادی. و چون کفر بر اسلام برتری داده نمی شود، این شرط شرط باطلی، شرط صحیحی نیست. اینم عرض کنم حرفی است که بعضیا زدن، گفتن حالا این که غرض دنیوی داره، میخواد فردا فروخ راحت تر بتونه بفروشه، میخواد عبادت نداشته باشه که بتونه به کارهای دنیایش برسه، اینا هم دوستان دلیل نمیشه. اغراض دنیوی معارض با اغراض اخروی نیست. ما نمیتونیم حکم شریعت رو زیر پامون بگذاریم به خاطر اغراض دنیوی خودمون. این دو نظر دوستان در واقع اینجا از مرحوم شیخ طوسی و ابن ادریس هلی وجود داره. اجازه میدید من عبارت رو بخونم سوال جواب بدم، شاید عبارت سوالتون حل شد. نگاه کنید عبارت رو. ول وجه فی ذلک، آقایون این ول وجه فی ذلک بر میگرده به اصل این شرط سوم، بر نمیگرده به اون دو خط آخر، دقت میکنین؟ ول وجه فی ذلک یعنی دلیل در این شرط سوم. چرا ما میگیم حتما باید شرط بگید غرض و عقلایی معتدن به داشته باشه؟ میگه دلیلمون در این مسئله اینه، ان مثل ذلک یعنی مثل اون چه که غرض و عقلایی ندارد، ذلک یعنی اون چه که غرض و عقلایی نداره، لا یعد حقا للمشروط له، این حق مشروط له محسوب نمیشود، حتی یتضرر به تعذره فیثبت له الخیار. اگر حق مشروط له بود خب ضرر میکرد آقای مشروط له به تعذر این شرط، بعد ثابت میشد براش خیار، اما حقش نیست که این اتفاق بیفته، حق او نیست تا ضرر بکنه به تعذر این شرط و ثابت بشود برای او خیار. او یعتنی بهی، یعتنی رو دوستان عطف کنید به یتضرر، یعنی اون حتی رو سر یعتنی هم بیارید، زیر یعتنی خط بکش، یتضرر هم زیرش خط بکش. لا یعد حقا للمشروط له حتی یعتنی به الشاره، آقایون اون چه قرض و عقلایی ندارد حق مشروط له نیست تا شارع بهش اعتنا بکنه. شارع به چی اعتنا میکنه؟ به حقوق مردم، یه چیزی که حق کسی نیست خود چه اعتنایی بکنه شارع. او یعتنی به الشارع فیوجب الوفا به، تا حکم وجوب وفا به عرض کنم چون این شرطی رو بخواد جعل بکنه، و یکون ترکهو ظلمن، تا ترکش ظلم باشه. نه ترکش ظلمه، نه وجوب وفا دارد، نه شارع اعتنا داره. به خاطر چی؟ به خاطر که حق نیست، غرض عقلایی نداره که بخواد حق باشه. ولو شک فی تعلق غرض صحیح بهی حمل علیه، اگر شک بشود که آیا غرض صحیح به این شرط تعلق گرفته یا نگرفته، حمل می شود بر تعلق غرض صحیح. علیه رو ضمیرش رو بزنید به تعلق غرض صحیح. دقت کردید؟ یعنی جاهایی که ما میدونیم تعلق گرفته غرض صحیح که بحثی نیست، اونجایی هم که میدونیم تعلق نگرفته غرض صحیح بازم بحثی نیست. محل بحث کجاست؟ شکه. اونجایی که شک کردیم ایشون میگه حکم اونجایی رو داره که غرض صحیح تعلق گرفته. میدونی چرا؟ چون احل الله البیع میگه هر بیعی بگو صحیحه، این بیع هم صحیحه دیگه، ما شک داریم در بطلانش. بله اگر غرض عرض کنم صحیح تعلق نگرفته باشه، بدانیم تعلق نگرفته، اونجا بر بطلان شرط ما دلیل داریم. وقتی دلیل داریم اگر شرط باطل شد و گفتیم به بطلان شرط بیعم باطل میشه، خب بیع باطل میشه دیگه، دقت میکنید؟ لذا رو این حساب عرض کنم خدمت شما، ایشون میفرماید حمل علی و من هنای نشانم براش میاره. من هنا یعنی چه آقایون؟ مؤید این مسئله. حالا که صورت شک باید حمل بشه بر وجود تعلق غرض صحیح عقلایی، اختار جناب علامه در تذکره صحت اشتراط ان لا یأکل الا الحریسه ولا یلبس الا الخ...
از ایشون گفته صحیح هست که کسی شرط بکنه که این عبد مثلا نخورد مگر حریصه را. حریصه عرض کردم نوعی حلیمه، حلیمی که با گوشت و گندم درست میکنن، و نپوشد مگر خز را. خز هم نوعی لباس ابریشمی است. حالا مثلا فرض کنید این دنبال یه عبد با پرستیجی میگرده، از این عبدایی که با نوخشکم سر میکنن و هر لباسی میپوشن، از اینا نمیخواد. یه عبد با پرستیج میخواد بشه بادیگاردش، اینور اونور که میره مثلا با یک پرستیجی بره، میگه آقا من یه عبدی میخوام که خوشخور و خوشپوش باشه مثلا. حالا این یه غرضی است که برای خودش. اگرم شک کردیم که آیا این غرض غرض معتد به اوغلای هست یا نیست، بازم ایشون میفرماد صحیح. آخرین مطلب تمام کنم عبارت رو. ولوش ترت کون العبد کافرن. اگر یکی از گفت آقا من عبدو به شرطی میخوام که کافر باشه، حالا همه دنبال عبد مسلمون میگردن، میگه به عبد کافر میخوام، ففی صحته او لغویته، بگید قولان آیا این شرط صحیحه یا شرط لغوه. ایشون میفرماد دو تا قول داریم برای شیخ طوسی. شیخ طوسی لغو میدونه و هلی. هلی کی آقایون؟ هر جا هلی تنها میگم، نمیگه علامه، علامه هلی نمیگه، محقق هلی تنها میگه، غالبا 99% اگر نگیم 100% مراد کیه؟ ابن ادریس هلی، صاحب سراهه. خب من، این من اول دوستان کنارش بنویسید وجه صحت. اگر ما بخوایم بگیم شرط کافر بودن عبد صحیحه، چرا میگیم؟ میگه من تعلق القرض المعتد به، چون قرض معتد به بهش تعلق میگیره، لجواز بیع کافر علی المسلم و الکافر، چون اگه کافر باشه فردا روز من خواستم بفروشم هم میتونم به مسلمونا بفروشم، بگو هم میتونم به کفار بفروشم. و الاستغراق اوقاته للخدمه، چون کافر دیگه نه نماز داره، نه نماز جعفر طیار داره، نه زیارت کربلا داره، نه 40 میخواد بره کربلا، هیچ کدوم از اینا نداره دیگه، راحت میشه کارشو میکنه. مسلمون باشه، شیعه دو آتشه باشه، هی دلدله کربلای 40 رو میکنه، میگه خب من میخوام برم، اینا میبینه کارش زمین میمونه دیگه. ولی استغراق اوقاته للخدمه، ان شاء الله قسمت همتون بشه. و من ان الاسلام یعلو ولا یعلا علی. آقایون این من دلیل چیه؟ وجه عدم صحته. یعنی اگر کسی گفت چون این شرطی صحیح نیست، رو چه حساب میگه؟ میگه من ان الاسلام یعلو، اسلام علو و برتری پیدا میکنه، اما لا یعلا علی، لا یعلا علی یعنی چیز دیگری نمیتونه بر اسلام برتری پیدا بکنه. این معناش چیه؟ معناش اینه که انگار این آقا اینجوری میخواد بگه، میخواد بگه وقتی شما میری شرط کافر بودن میکنی، انگار کفر رو بر اسلام بگو ترجیح دادی دیگه، این میشه علو به کفر بر اسلام. و حالی که گفت لا یعلا علی ول اقراض الدنیا لا تعارض الاخرویه، این یعنی چی؟ میخواد بگه این که شما قرضت اینه که فردا روز بتونی به مسلمان بفروشی، به کافر بفروشی، استغراق اوقات برای اداره، اون دلیل قبلی رو رد میکنه، میگه اونا همش قرضای دنیوی است، قرضای دنیوی هم معارضه با اقراض اخروی نمیکنه، قدرت این که معارضه کنه با اقراض اخروی رو نداره. و جزم به ذالک فی الدروس، ذالک رو دوستان بزنید به لغویت، جزم پیدا کرده به لغویت این شرط در دروس و به ما قبله، به ما قبله یعنی صحت این شرط جناب علامه. پس علامه، بگید علامه موافق کیه؟ علامه میگه چی؟ صحیحه. اون بالا کی میگفت صحیحه؟ هلی. جناب دروس، شهید اول در دروس، هم موافق شیخه، در واقع یارگیری کرد دیگه، میخواد بگه بعضیان با این دو بزرگوار موافق شدن، بعضی ها با این، بعضی ها با این. عرضم تمام شد. کی بود اینجا سوال داشت آقا؟ حل شد. شما هم بگید آقا. متوجه نشدم. بلند بگید. نه دیگه، المؤمنون عند شروطه، میگه مؤمن میشه شرطشه، اما این شرط چه شرایطی باید داشته باشه برای صحتش؟ اینجور که شما میگید کل این 8 شرط رو باید بذاریم کنار، چون شما هر شرطی رو بیاریم میگه المؤمنون عند شروطه، میگه این شرط نیست. المؤمن پیش شرطش، اما شرطی که درست باشه، نه شرطی که به درد نخوره. حالا اگر یه کسی مثلا شرط کرد شما یه لیوان شراب بخوری، بازم بگیم المؤمنون عند شروطه، نمیتونیم بگیم که پس اون شرط باید شرط صحیح شرعی باشد، بعد بگیم خب حالا شرط صحیح شرعی شد مؤمن پیش شرطش. حق محسوب نمیشه. خب شرط اگه صحیح باشه که واجب العمله دیگه.
یه
اگه صحیح باشه مگه میشه صحیح باشه واجب العمل نباشه؟ ممکنه وجوب تکلیفی نداشته باشه اما واجب العمل هست حداقل وضعا.
مثل همین ممکنه شرط صحیح باشه ولی حق نیست واجب نیست عمل کنی.
بعد ساعتش به درد چی میخوره؟
به این درد میخوره که موضوع بطلان و معامله نمیشه. شرط صحیحه یعنی موضوع فساد و نمیشه.
خب میدونم پس ببینید این تفکیکش امکان پذیر نیست. وقتی شما گفتید یک شرطی صحیح نیست یعنی فاسده. اگر میگی صحیحه پس باید عمل کنه. نمیشه یه شرطی صحیح باشه اما این آقا لازم نباشه عمل بکنه. اگه شرط صحیحه که واجب العمله ولو وجوب تکلیفی نداشت، چون بحث وجوب عملش بعدن میاد که این وجوب عمل وجوب تکلیفی است یا وجوب وضعی است که اگر طرف عمل نکرد طرف مقابل خیار داره ها، یا میتونه مثلا معامله رو به هم بذاره یا بگیم نه ریشه به باطل. اگه بخواد هیچ کدوم از این آثار بر شرط صحیح بار نشود این چه صحتیه؟ دقت میکنید؟ یا آقا این تفکیک نمیکنن بین اینا که بگن آقا صحیح است اما نه واجب العمل، نه خیار داره، نه میتونه معامله رو به هم بزنه، نه معامله فاسده، فقط صحیح، فقط عذر میخوام فقط فاسده. و این نمیشه که هیچ کدوم از این آثار رو نداشته باشه. اصلا باید
که دلیل اون نه اینجا خب الان عقد شدن یه چیز خوبی نیست که الان ما بگیم که کار خوبی بکنیم کافر رو بر مسلمان ترجیح بدیم. عقد شدن که یه چیز اتفاقا اصلا بنده بشه عقد
این عبده قبلا عبد یکی دیگه است. از عبد بودن که خارج نبوده که بگیم این حور بوده حالا میخوام عبدش کنیم که بچه‌ها میگن
عبد گرفتن یه مسلمان مثلا یعنی یه چیز علایقش خوبی نیست که مثلا حالا ما بگیم
ببینید جواب دادم دیگه. این عبد اون آقاست میخواد بشه این عبد این آقا. پس عبد بودن اصل عبد بودن چه عبد اون آقا باشه چه عبد این آقا باشه فرق نمیکنه که عبد دیگه. پس شما وقتی میری جنس بخری میگی آقا من این جنسو میخوام نه اون جنسو، این معلومه یه ویژگی داره که این ویژگی رو شما برتری دادی بر او تو انتخاب خوده، در واقع کفر رو بر اسلام ترجیح دادی. این بیان اون کسانی است که این حرفو میزنن ها، خیلی ها این دلیل رو نپذیرفتن اما نه به بیان شما. نگاه کنید حواشی رو به بیان دیگه رو باری که همینا رو عرض کردم محشین گفتن اگر بنا باشه به این حرفا خیلی چیزای دیگر هم شما باید بگید ترجیحه. این حرف درستیه. این بیان رو من خواستم رد بکنم. این بیانی که آقا فرمودن این بیان کافی نیست. ببینید حالا من دیگه آره چون آقایون گفتن بذارید عرض بکنم. مرحوم سید یزدی جلد 2 حاشیه خود صفحه 109 ایشون میگه لا یخفا ما فیه. این اهل اسلام یعلو ولا یعلا علی دلیل نمیشه. چرا؟ میگه از اشتراط الکفر فی العبد لا یکون من علوهی علی الاسلام. اشتراط کفر معناش علوه بر اسلام نیست. و الا فینبغی عدم و جواز اختیار العبد الکافر فی مقام الشراء مع وجود المسلم. این معناش اینه که شما شرط ضمن عقدم که نکنی بری تو بازار عبد فروشان، عبد مسلمان هست میتونی بخری، عبد کافر هم هست میتونی بخری. اگر رفتی عبد کافر خریدی جایز نیست. و اونی که احدی بگید هم چه حرفی نزده، چون اگر شما عبد کافر رو بخری ترجیح دادی عبد کافر رو بر مسلمان دیگه. و اونی که اینا دلیل نمیشه. این حرف حرفای خوبیه، به نظر ما حرف درستی هم هست، این دلیل نمیشه اما اون بیان مبتلا به اشکاله. دوستان بزرگوار دقت کنید، شرط سوم هم تمام شد. شرط چهارم برای صحت شرط این است که شرطی که شما میخواید مثلا در ضمن بی بیارید یا در ضمن نکاح یا هر عقد دیگری، این شرط نباید مخالف کتاب و سنت باشه. من همینجا یه چیزی بهتون عرض بکنم.
من اولی که این بحث رو میخوام مطرح بکنم، همینجور که میام جلو ها، سوالات متعددی در مصادیق متعدد ممکنه برای شما پیش بیاد. همه این مباحث رو ایشون بعدن آرام آرام بگید بحث میکنه مفصل. ما تا به حال این سه تا شرطی که تا به حال عرض کردیم، سه تاش با هم دیگه 5 6 صفحه بیشتر نشده، درسته یا نه؟ اما این شرط چهارم به تنهایی 24 صفحه است. شرط چهارم به تنهایی، الان صفحه 21 هستیم، تا صفحه 44، صفحه 44 شرط پنجم میاد. درست شد؟ چرا اینو بهتون گفتم؟ به خاطر اینکه از الان تو ذهن مبارکتون بیارین که خیلی از مطالبی که ممکنه در ذهن شما خلجان کنه، اذیتتون بکنه، آرام آرام بگید بحث خواهد شد. خیلی عجله نکنید، منتظر باشید، آرام آرام میاد. اگر کسی حوصله داشته باشه یه نیم ساعتی یک ساعتی کل این 24 صفحه یه ورق بزنه، تورق کنه، نمیگم همشو مطالعه کنید که نکنید، نه، یه تورق روی هر صفحه یک دقیقه وقت بگذارید، یه نگاه بکنید ببینید چه مباحثی اومده. این باعث میشه که ذهن مبارکتون آماده بشه، هی بحثایی که ما بعداً میخوایم مطرح کنیم الان هی نپرسید و اذیتتون نکنه، ذهنتون اذیت نکنه. خب شرط چهارم چیه؟ شرط چهارم این است که آقا شرط نباید چیزی باشد که مخالف کتاب و سنت. ولذا اگر کسی شرط بکنه رقیت حر را، بگه آقا من به شرط خونم رو بهت میفروشم که بچت بشه عبد من، خب بچه این آقا حره، حر که عبد نمیشه که، این شرط مخالف کتاب سنت، این شرط جائز نیست. یا بگه آقا من به شرطی عرض کنم خونم رو بهت میفروشم که من بشم یکی از وراث تو. ارث بردن اجنبی شرط بگو مخالف کتاب و سنت است. اجنبی که ارث نمیبره، طبقات ارث تو ارث خوندید مشخصه، اجنبی ارث نمیبره، این شرط فاسده. در شریعت مقدس حر با شرط کردن رق نمیشه، رق شدن حر یه شرایط خاصی داره، مثلا یه کافری باشه تو جنگی اسیر مسلمین بشه، خود اون اسارت ممکنه باعث رقیت بشود، رقیت یه شرط خاصی داره. با شرط کردن در ضمن بیع و امثال اینها بگید رقیت حر حاصل نمیشه. یا در شریعت مقدس اجنبی ارث نمیبره، اینا عرض کنم چیزاییست که در شریعت مقدس مسلمه. دلیلمون چیه؟ ایشون میفرماد چیزی نمیتونه مخالف با کتاب و سنت رو مجاز بکنه. شرط ضمن عقد نمیتونه یه چیزی رو که مخالف کتاب و سنته این رو مجاز کنه، جائز قرار بده. البته یه نکته رو خوب توجه بکنید، این بعدن هم مفصل باز میشه ها، الان اشاره بار عرض کنم به جهت اینکه خود ایشون بحث کرده، یعنی لازمه توضیح فرمایش ایشون بیان این مطلب. ببینید دوستان، اگر امری و حکمی از کتاب و سنت باشد و ما بدانیم قطعا این حکم از کتاب و سنت، حتی در فرض شرط کردن خلافش در ضمن عقد، اینجا هیچ بحثی نداریم. دوباره عرض میکنم، اگر یه چیزی از کتاب و سنت باشد، مثل ارث نبردن اجنبی، مثل عدم رقیت حر از کتاب و سنت، و ما میدانیم این از کتاب و سنت است، حتی اگر خلافش در ضمن یه عقدی شرط بشه، خب اینجا مطلب روشنه، شرط نمیتونه اون چیزی رو که مخالف کتاب و سنته بکنه موافق کتاب و سنت، این روشنه. اما دوستان بزرگوار، اگر این مخالفت کتاب و سنت مال فرض عدم شرط باشه، یعنی خود شارع
بگه آقا این مسئله ای که خلاف کتاب و سنت ها، تا وقتی خلاف کتاب و سنته که بگو شرط نشه، و الا اگر شرط بشه دیگه خلاف کتاب و سنت نیست. طبیعتاً دیگه اینجا نباید مشکلی ما داشته باشیم. اگر شرطش بکنن در ضمن یک عقدی، در واقع موضوع عوض شده. این تا وقتی مخالف کتاب و سنت بود که در ضمن عقدی شرط نشود، اما اگر در ضمن عقدی شرط شد دیگه مخالف کتاب و سنت نیست. درسته اینجا طبیعتاً نباید مشکلی داشته باشیم. لذا دوستان برخی احتمال دادن، خوب حواستون رو به من بدید، برخی احتمال دادن که چه بسا عمومات کتاب و سنت مثل عدم ارث بردن اجنبی رو که از عمومات، به واسطه ادله وفاء به شرط مثل المؤمنون عند شروطهم چه کار کرده؟ تخصیص زده. یعنی چی؟ یعنی این ارث نبردن اجنبی از کتاب و سنت است مگر این که در ضمن عقدی شرط بشه. اگر کسی هم شرطی رو زد و تونست این رو اثبات کنه تمامه دیگه. اون وقتی که شرط کردنش در ضمن عقد خلاف کتاب و سنت نخواهد بود. درست شد؟ بلکه دوستان بالاتر بعضیا گفتن، خوب دقت کنید، این موردی که قبلا عرض، همین الان عرض کردم، تخصیص بود یا تخصص؟ تخصصا خارجه یا تخصیص خورده؟ تخصص یا تخصیص؟ تخصصه. چرا تخصصه؟ شما خوب گوش بده. علتش این است که میخوام بگیم اگر شرط بشود یه همچیز در ضمن عقد دیگه مخالف کتاب سنت نیست. نه اینکه مخالف کتاب سنت هست اما مجازه، شارع استثناش کرده. بله شارع اجازه داد ولی دا مخالف کتاب سنت نیست دیگه. ببینید یه وقت هست میگید اکرم العلماء الا زید، اگر زیدم جزء علما باشد اما در این حال شارع بگه بگو زید رو اکرامش نکن، اما جزء علماست، مصداق علماست، این میشه چی؟ میشه تخصیص. اما اگر گفت اکرم العلماء الا زید جاهل رو، اینجا چی؟ اینجا تخصصا خارجه. میخوایم بگیم اگر یه شرطی در فرض شرط شدنش در ضمن عقد دیگه مخالف کتاب و سنت نباشد، نه اینکه مخالف باشه اما شارع اجازهش داده، نه اصلا دیگه مخالف کتاب و سنت نیست، اینجا میشه تخصصا خارج. ایشون میگه بلکه بالاتر، ممکنه تخصیص رو هم بپذیرن بعضیا که پذیرفتن. برخی گفتن مجاز است که عموم ادله ای که دلالت دارد بر عدم جواز شرط مخالف کتاب و سنت رو ما تخصیص بزنیم آقایون به یه دلیل. چی بگیم؟ بگیم اگر یه دلیلی گفت فلان شرط ولو مخالف کتاب و سنته، قبول مخالف کتاب و سنته، اما شارع مقدس این یک مورد رو چکار کرده؟ تخصیص زده از اون عموم ادله، یعنی با این که مخالف کتاب و سنته اون رو چکار کرده؟ پذیرفته. بازم گفتن این اشکال نداره. اگه یه دلیلی پیدا کردیم ما گوییم با این که مخالف کتاب و سنته اما این مورد خاص روایت داره، چون روایت داره اشکال نداره، چون روایت داره اشکال نداره، با این که مخالف کتاب و سنت هست. اینا حرفاییست که بعضی ها زدن. شیخ دوستان میفرماد این حرف ما قبول نداریم. چرا؟ چون ادله ای که به نحو عام میگن شرط مخالف کتاب و سنت مجاز نیست، قابل تخصیص اصلا نیست، آبی از تخصیصه. دقت میکنید تخصیص بردار نیست. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شارع مقدس بگه آقا ظلم مثلا حرامه، بعد بگیم الا فلان ظلم، میگیم آقا این حکم عمومی ظلم حرام است، قابل تخصیص نمیشه. یه چیز ظلم باشه اما شارع اجازه بده، امکان نداره، مگر اینکه ظلم بگو نباشه. بله یه مصداق رو ممکنه شارع مقدس بگه آقا این مصداق رو من اصلا ظلم نمیدانم، این مصداق رو من اصلا ظلم نمیدانم، که یک کسی مثلا دزدی بکنه دستش رو قطع کنه، آقا دست قطع کنه، بله دست قطع کنه، ظلمم نیست. لکن فی القصاص حیاتون، بله اگر ظلم نباشد، خب اینجا اگه ظلم نباشه دیگه در واقع تخصص هم خارجی دی، تخصیص نیست. اما اگر چیزی مخالف کتاب و سنت هست
مخالفتش با کتاب و سنت هم قطعیه، این که دیگه استثناء بردار نیست، که قابل تخصیص نیست، به تعبیر بعضی آبی از تخصیصه، تخصیص بردار نیست، شیخ این دومی رو نمیپذیره. بعد میفرماد خب حالا اگر ما بخوایم این بحث رو کامل جامع با تمام جوانب برای شما عرض بکنیم، اول باید بریم سراغ روایات این مسئله که شرط مخالف کتاب و سنت مجاز نیست، روایات رو بخونیم. حالا دیگه بریم سراغ عبارت، ببینیم چقدر از این روایات رو میتونیم امروز بخونیم، تتمش رو هم فردا بخونیم، فردا روایات رو که تموم کردیم ببینیم خب حالا جنبندیم اون تو روایت ترجمهش مفهومش چیه. نگاه کنید عبارت رو، الرابع الله یکن مخالفا للکتاب و سنت. شرط چهارم این است که شرط نباید مخالف کتاب و سنت باشه. فلوش ترت رقیت حرن، اگر کسی شرط بکنه رقیت حر را، بگه آقا من به شرطی خونم رو بهت میفروشم که بچت عبد من باشه، او توریس اجنبیین کان فاسدا، اگر شرط بکنه توریس اجنبی، ارث بردن یه فردی که وارث نیست، جز طبقات ارث نیست، این مجاز نیست، کان فاسدا، لأن مخالفت الکتاب و سنت لا یسوقهما شیئون، هیچ چیزی نمیتونه مخالف کتاب و سنت رو مجاز بکنه. لا یسوقهما یعنی لا یجوزهما، مجاز نمی کند این مخالف کتاب و مخالف سنت را هیچ چیز. نعم دقت کنید، قد یقوم احتمال و تخصیص عموم الکتاب و سنت به ادله الوفا، ممکنه یک کسی بگه آقا عموم کتاب و سنت به ادله وفا، ادله وفا چی آقایون؟ المؤمنون عند شروطهم، مؤمن پیش شرطشه باید به شرطش عمل بکنه، تخصیص خورده باشه. اینو من چجوری بیان کردم؟ اینجوری بیان کردم که عموم کتاب و سنت یعنی عموم ادله‌ای که میگن مخالف کتاب و سنت نمیتونه شرط قرار بگیره. ببینید چجوری معنا کردم، عموم کتاب و سنت یعنی عموم ادله‌ای که میگن مخالف کتاب و سنت نمیتونه شرط قرار بگیره، این تخصیص بخوره به ادله وفا، تخصیص بخوره به ادله وفا، معناش دوستان اینه، این تخصیص هم در واقع تخصصه، تخصیص نیست، معناش این است که المؤمنون عند شروطهم بیاد بگه آقا این مخالف کتاب و سنت است الا در جایی که در ضمن عقدی شرط بشود. اگر گفتیم در ضمن عقدی اگر شرط بشه دیگه مخالف کتاب و سنت نیست، میشه تخصیص یا تخصص؟ میشه تخصص. چرا دوستان اینو تخصص معنا کردم؟ یه سطر بعد رو نگاه کنید، بذارید من یه سطر نیم بعد رو بخونم، چون این دومی تخصیصه به اون معنایی که عرض کردم. بل قد جوز بعضون، بعضیا مجاز دونستن، چی رو مجاز دونستن؟ تخصیص عموم ما دل على عدم جواز شرط المخالف للکتاب و سنت، مجاز دونستن تخصیص عموم اون ادله ای را که دلالت میکنه بر عدم جواز شرطی که مخالف کتاب و سنت باشه. آقایون عموم ادله ای که دلالت بر عدم جواز شرط مخالف کتاب و سنت میکنه، اگر بخواد این عموم تخصیص بخوره چجوری باید بگیم؟ اینجوری باید بگیم دیگه، بگیم آقا شرط مخالف کتاب و سنت مجاز نیست الا در یک موردی که روایت خاص داره، که توی این مورد این شرط ولو مخالف کتاب و سنت باشد اما اشکالی نداره، ولو مخالف کتاب و سنت اما اشکال نداره. خب اگر دوستان این دومی تخصیص شد با این بیانی که عرض کردم، طبیعتا اون قبلی نمیتونه همین باشه دیگه، چون با بله آورد، بلم دوستان ماله ترقی است، اون تخصصی که ما عرض کردیم اون تخصص امکانش وجود داره، بعدن هم ایشون میگه که امکانش وجود داره، واقعا ممکنه یه شرطی دوستان مادامی که در ضمن عقدی شرط نشده باشد بگید مخالف کتاب سنت باشه، اما اگر در ضمن عقدی شرط شد دیگه مخالف نباشه، تخصصا خارج باشه. اما این دومی خیلی سخته بگیم در این حال که بگو مخالف کتاب سنته و مخالفت کتاب سنت هم سر جای خودش باقی است، اما در عین حال توی روایت چون مجاز شده ما اشکال نمیگیریم، میگیم درست.
این خیلی سخت تره. ولذا ببینیم میگه لکن نهو بگو مما لا یرتاب و فی ضعفه، یه از اون مواردی است که شک نمیشود در ضعفش، حتما این ضعیفه. چون اگر مخالف کتاب و سنت هست که دیگه معنا نداره یه روایتی بگه مجازه، اگه مخالف کتاب و سنت باشه که معنا نداره. این از اون مواردی است که تخصیص بردار نیست، آبی از تخصیصه. و تفصیل الکلام، اگر ما بخوایم کلام رو تفصیل بدیم، فی هذا المقام و بیان و معنا مخالفت شرط للکتاب و سنت، بخوایم معنای مخالفت شرط با کتاب و سنت رو بیان کنیم، اینا موقوف علی ذکر الاخبار الوارده فی هذا الشرط ثم تعرض لمعناها. اخبار رو بگیم، معناش رو بگیم، تا بتونیم به جنبندی برسیم. من اجازه بدید تیمنن و تبرکن یک روایت رو یک دقیقه، کمتر از یک دقیقه بخونم براتون. ان الاخبار فی هذا المعنا مستفیضه بل متواتره معنا. مستفیضه یعنی خبر بالاتر از یه دونه است اما به حد تواترم نمیرسه، اما مستفیضم یک ازیت اصطلاحی یک نوع خبره، بگید واحده ها، خبر واحده اما یکی بیشتره. بل متواترتون معنا یعنی از حیث معنا، گرچه لفظا متواتر نیست اما از حیث معنا متواتر. یه روایت شماره یک بزنید کنار فف النبوی، نه تا شماره باید بزنید فرداها، فف النبوی رو کنارش بزنید یک، فف النبوی المروی صحیحا عن ابی عبدالله علیه السلام من اشترت شرطا سوا کتاب الله عز و جل فلا یجوز ذلک له ولا علی. کسی که شرط بکنه شرطی رو غیر از کتاب خدا، حالا این سوا کتاب الله یعنی چی؟ یعنی شرطی که مخالف کتاب و سنت باشه یا نه شرطی که موافق نباشه. تو لسان اون 8 روایت دیگه متفاوت اومده شرطا سوا کتاب الله. آیا معنا کنیم شرطا مخالفا لکتاب الله یا نه معنا کنیم شرطا لا یوافق کتاب الله؟ این طلب شما باشه. فلا یجوز ذلک، چون این شرطی جائز نیست برای این آقا، یعنی به نفعش ولا علی، نه به نفع او و نه به ضرر او این شرط جائز نیست. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.